صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید از پیشنهاد آلمان درباره ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت نمی کند. 5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شد. و 2 تن از مقام‌های ایران می‌گویند بانک‌های بزرگ جهانی مشکلی برای معاملات مالی با تهران ندارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در ادامه سفر اروپایی خود وارد هانوفر شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار گرفت. آقای اوباما سپس در نشستی خبری از رویکرد خانم مرکل در قبال بحران پناهجویان تمجید کرد، اما گفت نمیتواند از پیشنهاد او در مورد ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کند.
The issue surrounding a safe zone in Syrian territory.
مخالفت من با مسائل مربوط به ایجاد منطقه امن در خاک سوریه ایدئولوژیک نیست. مخالف این نیستم که از انسانها حفاظت و به آنها کمک شود. مسئله کاملا به اجرا مربوط می شود. چگونه این کار قرار است انجام شود؟ چه کسی نیروی زمینی به آنجا اعزام خواهد کرد؟ بر این منطقه چگونه قرار است نظارت شود؟
از سوی دیگر همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، تظاهرات در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا برای 2 روز ادامه یافت. به گفته مقام‌های وزارت کشور، مقدمات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس آماده شده است. 5 روز مانده به این انتخابات، علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور روز گذشته اعلام کرد که تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به 55 حوزه انتخابی ارسال شده است. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شد. محمد خاتمی در پیام مکتوب خود ضمن تأکید بر حساسیت و اهمیت دور دوم انتخابات ابراز امیدواری کرده است که منتخبان دور دوم دولت حسن روحانی را در دوران پسا برجام یاری کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس برای تعیین 69 منتخب باقی مانده قرار است 10 اردیبهشت ماه برگزار شود. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام میگوید بانک‌های خارجی مشکلی برای تعامل با ایران ندارند، اما برای برقراری روابط کامل بانکی هنوز به زمان نیاز است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی حاضر شده بود تصریح کرد که بجز برخی بانک‌های بزرگ اروپایی که به گفته او هنوز در فضای قبل از برجام هستند، سایر بانک‌های خارجی مشکلی برای مبادلات با ایران ندارند. از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز روز گذشته گفت بانک‌های متوسط و کوچک هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند و بانک‌های بزرگ نیز نگران جریمه‌هایی هستند که از سوی آمریکا اعمال شده بود. وبسایت کلمه گزارش داده که نازک افشار، کارمند پیشین سفارت فرانسه که از 2 ماه پیش زندانی بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده است. کلمه گزارش داده بود که به رغم صدور حکم اولیه برای خانم افشار و تعیین وثیقه قاضی صلواتی مانع از آزادی او شده است. با این حال ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که نازک افشار از زندان اوین آزاد شده است. خانم افشار که تابعیت ایرانی فرانسوی دارد در تابستان سال 1388 بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد و به پاریس بازگشت. با این حال او حدود 2 ماه پیش هنگامی که برای ایادت مادرش به تهران رفت در فرودگاه بازداشت شد. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. این اولین پرونده نیست، آخرین پرونده هم نخواهد بود. حکایت زن مشهدی و شکنجه شدنش در خانه‌ای که دیگر خانه امن او نبود، حکایت این روزهای زنان ایرانی است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع خشونت خانگی علیه زنان در ایران و قوانین مربوط به آن. میگویند تصویر سوختشان را در رسانه‌ها منتشر نکنید. میگویند جزئیات شکنجه‌ها را ننویسید و نگویید و اشاعه ندهید، اما از قانونی که وجود ندارد که میشود حرف زد، از بی‌پناهی زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند که میشود گفت. سال هاست که زنان ایرانی در انتظارند تا قانونی در حمایت از آنها تصویب شود، قانونی که ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از روا داشتن خشونت علیه آنها در خانه ها داشته باشد. اما تا کنون نه دولت گامی محکم برداشته و نه مجلس. سود راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
ما تقریبا عید سال گذشته بود که با موضوع خشونت خانگی یک بار دیگه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شدیم. اونم پیرو عکسی بود که یکی از مجریان تلویزیون منتشر کرده بود و گفتش که مورد خشونت خانگی قرار گرفته. اون زمان یه موج بزرگی ایجاد شد برای اینکه ما باید واقعا چه کار بکنیم در مقابل خشونت خانگی. همون موقع بود که بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و سایر کنشگران از دولت خواستن که یک لایحه‌ای تنظیم بکنه برای مبارزه با خشونت خانگی. فقط همین چند هفته اخیر بود که ما از خانم ملاوردی شنیدیم که قراره که چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه بشه، بدون اینکه توضیحات مشخصی در مورد مفاد اون لایحه داده باشه، بدون اینکه گفته بشه دقیقاً چطور میخوان با این معضل واقعا با مشکل اجتماعی روبرو بشن، به این دلیل که خشونت خانگی توی چهار دیواری ها باقی میمونه.
روزنامه اعتماد سال گذشته گزارش داده بود که میزان خشونت خانگی در تهران نزدیک 19% جسمی و نزدیک 53% روانی است. همچنین در سطح کشور بر اساس این گزارش هر 9 ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد. این آمار در حالی است که برخی معتقدند موضوع خشونت علیه زنان و کتک خوردن آنها از موازین اسلامی است که نه در احادیث و روایات که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، اما این تفسیر را رد می‌کند.
آیه 34 سوره نساء که بهش استناد می‌کنند برای زدن زنان و یا محروم کردن اونها از حقوقشون در صورت عدم تمکین، این آیه جزء مواردی است که جواز اسلامی داره اما وجوب اسلامی نداره. فرق این دوتا چیه؟ بخواید فرقش رو بفهمید به ماجرای بردهداری نگاه کنید. بردهداری در اسلام جواز داره اما وجوب نداره. چیزی بود که در فرهنگ اون زبان بوده، جایز بوده، نمیشد دیگه خیلی مهارش کرد و جلوش رو گرفت، اما جوازش رو دادن. بعدها در طول تاریخ اسلام اون ماجرا رو مهار کردن، ولی واجب نبوده. این ماجرا هم همینه. فرهنگ این که زن به عنوان جنس دوم باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکرد باید تنبیه بشه، مخصوص اون زمان بوده، جایز بوده اما واجب نبوده. چطور مجتهدان ما و فقیهان ما الان هیچ کدومشون جرأت ندارن از بردهداری دفاع کنن؟ و اگر جایی کسی ازشون بپرسه که آقا ما کسی رو میخواییم بریم به عنوان برده بخریم، بهش اجازه شرعی نمیدن، ولی به تنبیه زنان اجازه میدن.
اما چه باید کرد وقتی که استناد روحانیون و در پی آن تبعیت قانونگذاران همین آیات قانونی است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد:
قوانین بر اساس تفسیر نواندیشان دینی تدوین نشده، بر اساس همین فهم سنتی متعلق به 1400 سال پیش تدوین شده. به نظر من تکرار و تأکید بر این که اون دوران طبیعی سپری شده و ماجرای جنس دوم بودن زن و جواز تنبیه او دورانش سپری شده، این چیزیست که باید اونقدر روش تأکید کرد تا این ماجرای قباحت بردهداری چیزی باشه که رایج بشه و کل جامعه اون رو بپذیره. تا وقتی این اتفاق نیفته، قاعدتاً بر اساس همین متن‌ها و بر اساس همین فهم متعلق به 1400 سال پیش قضاوت میشه و حقوق زنان نقض میشه.
اما جز مواد قانونی و شرعی، عرف حاکم بر جامعه نیز در پذیرش خشونت خانگی از سوی زنان و تن دادن به آن مؤثر است. در جمله در پرونده مطرح شده در دادگستری مشهد، زن به دلیل آنچه بی پدر شدن فرزندانش نامیده، شکایت‌های پیشین خود را پس گرفته و به زندگی با مرد ادامه داده است. سوده راد معتقد است که فرهنگ‌سازی و تأمین قانونی باید در کنار یکدیگر شکل بگیرد.
تا وقتی که ما در صدا و سیما میبینیم که سریال‌هایی تولید میشه که در اون زنها خیلی راحت در مقابل خشونتی که برشون روا داده شده سکوت میکنن، اشک میریزن و بالاخره کنار میان، تا وقتی که این طرف اون طرف میبینیم که زنها باید کمتر حرف بزنن، کمتر بخندن، کمتر حتی اعتراض کنن به تبعیض‌هایی که علیهشون داره اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم صحبت کنیم از اینکه خشونت خانگی دقیقاً چیه و حق یک انسانی که در قبال اون خشونتی که از طرف عزیزترین‌هاش در امن‌ترین جایی که برای زندگی داره وارد میشه اعتراض بکنه. موضوع فرهنگ فقط موضوع داخل خانواده ها نیست که والدین به کودکانشون یاد بدن که خشونت چیز بدیه، بلکه در بستر کل جامعه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی، چه از نظر فرهنگی باید روش کار بشه. طبیعتاً اگر قانونی وجود داشته باشه که خشونت خانگی رو جرم انگاری بکنه، دست خیلی از فرهنگسازان باز میشه برای اینکه به این موضوع بپردازن. اگر ما سیستمی داشته باشیم که از خشونت دیده‌ها حمایت بکنه، چه از نظر قانونی و چه از نظر حمایت هایی که بعد از اینکه یک زن خانه‌دار قراره که از خونه بیاد بیرون با بچه‌هاش کجا بره، بعد مکان‌هایی باشه برای اینکه افراد خشونت دیده بتونن در اونجا پناه بگیرن و بتونن یک بار دیگه بعد از اینکه این تروما، این شوک رو برطرف کردن، به جامعه برگردن بدون اینکه احساس کنن که تا ابد قرار قربانی بمونن. در واقع ما الان نگاهمون به موضوع خشونت خانگی یک فرد خشن و یک فرد قربانیه و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که اون فرد خشن خودش هم قربانی سیستمیه که ما داریم بهش خشونت رو تزریق میکنیم و داریم میگیم که حق توست که خشونت خانگی رو اعمال بکنیم و اون کسی هم که قربانیه باید سعی کنیم که بتونه جان به در ببره از اون قربانی بودنش، بتونه به زندگی برگرده.
در بسیاری از کشورهای دنیا خانه های امن برای حفاظت از زنان خشونت دیده و دور کردن اونها از محیط خشن تأسیس شده، اما در ایران موضوع خانه های امن تحت تأثیر ماده 1108 قانون مدنی بی اثر مانده است. این ماده تاکید میکند که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدین ترتیب مرد در خانواده این قدرت را دارد که با ادعای عدم تمکین زن، او را از حقوق قانونی خود محروم کند. در حالی که به نظر می رسد ماده 1115 قانون مدنی می تواند حامی زنان باشد، اما اثبات شرایط این قانون نیز برای زنان در دادگاه آسان نیست. بر اساس این قانون اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن دیگری اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. محمد جواد اکبرین راه حل این مشکل را استقلال مالی زن و برداشته شدن اصل نفقه می داند.
تا زمانی که فرهنگ نفقه وجود داشته باشه، فرهنگ این که مبلغی، پولی، سرمایه‌ای باید از سوی مرد به زن داده بشه، نوعی القاء میکنه جنس دوم بودن زن رو، القاء میکنه تابع بودن زن رو. به محض اینکه شما در این کانتکست بحث میکنید که مرد باید به زن نفقه بده، این برابری رو از بین برد. باید باب نفقه رو هم آرام آرام بست و بر استقلال مالی زنان تاکید کرد و برابری رو از این زاویه هم دید. اگر استقلال مالی زنان اتفاق نیفته، دم دست ترین چیزی که میشه دستاویز مردان قرار داده بشه برای اینکه در یک نگاه مرد سالارانه به یک متن دینی استناد بکنند و حقوق زن رو نقض بکنند و خشونت خانگی رو مجاز بدونن به استناد یک متنی که دورانش سفری شده، همین متون دینی هست. من فکر میکنم اگر استقلال زنان رو جدی نگیریم به لحاظ مالی خصوصا، این آیات به سادگی مورد سوء استفاده قرار میگیره. بماند که این آیات صراحتشون چون کاملا در کانتکست 1400 سال پیش تعریف شده، اونقدری هست که بشه ازشون سوء استفاده کرد، مگر اینکه درباره اصل اعتبار این آیات صحبت کرد. این آیات تفسیر پذیر نیست، خیلی روشنه به نظر من. من تفسیر برخی که میخوان این آیات رو یه جورهایی به یک شکلی تحمل پذیر بکنن رو اصلا قبول ندارم. این آیات جزء آیاتی است که اعتبارشون عین برده‌داری سفری شده و با هیچ توجیهی نمیشه ازشون دفاع کرد.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و سود راد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.